رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 14 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. یارچ در نوحیه شوراباد منجر به هلاکت 13 نفر شد. بانک منظم مسکو و کیف دعوت کرد که از ادامه نزاع در شرق اوکراین هم جلوگیری کنند و عبدالله عبدالله در سبقت برای کرسی سروری افغانستان پیش صف است. تفصیل خبرها. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان شام یکشنبه 13 اپریل خبر داد که با آیله‌های ضرر دیده از یارچ در دهه آدینابایی ناحیه شوراباد 60 خیمه، 30 تن سودشواری و همچنین مواد آذوقه فریستاده شده است. بر اثر یارچ در این دهه 13 نفر از جمله 7 کودک به هلاکت رسیدند. از باران‌های شدید پایاپای دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان دهه‌های پنجوسیاب، غرب‌درا و آلویلوقای ناحیه کولاب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. تفصیل در این باره هم تقدیمتون می شود. وزیر امور داخلی اوکراین خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک یک کس کشته و 9 نفر زخمی شدند. آرسن اواکوف در صفحه خود در فیسبوک نوشت که اسیر جدای خواهان روستابار روزی یک شنبه 13 اپریل یک افسر اوکراینی به هلاکت رسید. با گفته اواکوف تعداد آسیب دیدگان میان جدای خواهان معلوم نیست. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه اظهار نمود که بین نظامی ها در شرق اوکراین با منفعت یگان جانب نیست. او از مسکو و کیف خواست که با اعتدال اوضاع در این منطقه موافق شوند، از قوانین بیرون پای ننهند و از تحمل کار بگیرند. سفیری آمریکا در سازمان ملل متحد سامانتا پاور روز 13 اپریل با تلویزیون آمریکایی ABC گفت رویدادهای اخیر در اوکراین علامتهای آشکاری دخالت مسکو را نشان دادند. خانم پاور افزود اگر عملهای بمانند آنچه که ما روزهای اخیر میبینیم ادامه یابند، آمریکا با جاری کردن تحریمهای نو علیه روسیه آماده است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یکشنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌ها در سبقت برای کرسی سردار دولت، عبدالله عبدالله پیش صف است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست خبری در کابل گفت:
دکتر صاحب عبدالله 212312 رای که 41.9% در بر می‌گیرد. دکتر صاحب اشرف خانی 190561 رای که 37.6% در بر میگیره در چیز دوم قرار داره، درجه دوم.
زلمه رسول که از پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی برخوردار است، کمتر از 10% آوازها را صاحب گردید. برای کرسی رئیس جمهور افغانستان 8 نامزد سبقت کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه تجدید نظر ایران حکم 10 سال زندان سرباز آمریکایی امیر حکمتی را تایید کرد. حکمتی که شهروندی ایران و آمریکا را دارد، ماه اوگوست سال 2011 بازداشت و با اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود. اما خانواده او و حکومت آمریکا جاسوس بودن حکمتی را رد کردند. سال 2012 دادگاه عالی ایران حکم اعدام را لغو کرد و خواستار بررسی دوباره پرونده امیر حکمتی شد. مقامات ایالات متحده تا حال این خبر را تشریح نکردند. ماهی نوامبر سال گذشته حکومت آمریکا از تهران خواسته بود که امیر حکمتی را آزاد کند. و در آتش‌سوزی در شهر بندری والپارائیسو چیلی دست کم 5 نفر به هلاکت رسید. صدها منزل زیست به کام آتش رفته، هزاران نفر به جایهای امن انتقال یافتند. با نوشت خبرگزاری ها سوختار شام شنبه 12 اپریل به عمل آمد و زود در محله های زیست پهن شد. رئیس جمهور میشل باچلت بخش از شهر را منطقه آفت اعلان کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. یارچ در شورابود بر اثر افت طبیعی 13 نفر جان باختند. مردم انتظار کمک های حکومتند. پیروزی عبدالله عبدالله نزدیک است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. و خاموشی پیش از طوفان، عملیات ضد ترور در مناطق شرقی اوکراین ادامه خواهد یافت. برنامه را مجبوریم که از خبری ناخوش شروع کنیم. بر اثر یارچ در دیهه آدینابایی ناحیه شورابود 13 نفر به هلاکت رسیدند. منزل‌های زیادی زیر سیل و لای ماندند. مردم روستا میگویند که این گونه وحشت را باری اول میبینند و بسیاری ها تا حال در وضع شوک قرار دارند. از باران های شدید پایاپای دیگر مناطق جنوب تاجیکستان، دیهه های پنجاسیاب، غرب دره و لایلوقه ناحیه کولوب، روستاهای جماعت توگرک ناحیه واسه و دیهه چوبک ناحیه همدانی هم آسیب دیدند. با اطلاع رسمی رئیس جمهور امام علی رحمان به خاطر آموزش وضع و رفع پیامدهای یارچ، گروه ویژه را تحت ریاست معاون نخست وزیر مراد علی مردانم تأسیس کرده است. تفصیل حادثه در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه.
زمیلا نصیروه یکی از ساکنان به سرپناه مونده دهه آدینابای در ناحیه شورابود میگوید با امر تقدیر و مشقت زیاد او و اهل خانواده اش شام 12 اپریل از مرگ نجات یافتند. اما از خانواده امک زمیرا که در همسایگی اشون به سر میبرده است، تنها دو پسر و خود امکش که اون شب در دوشنبه بوده است زنده ماندند. باقی 6 عضو این آیله از جمله کودکان و کلین ها زیر آب و گل ماندند.
بیزه کو اومد در پشتش ایسه گرفتیم اکه ما در تای کو کی بود ایسه کو اومد در بلومون باید بایا گذو بایی با بزشتیم بایی امکیم همش موردن اینا ایک خونه و ده کلون اما امکیم خودش نبودد شنبه بودم دو بچهش بونده تموم خیل نوستاش کلنوش همش موردن اخو یک بچه گنگک داشت و مورد ایک خونه 6 نفر با ای خونه او هم سویه دیگمون او ای طرف سیل گذاشته خونه همی امکیم دو اومده ایستودن با ایو همه خونه و دموری یک دختر خطی دوتا بوداکش.
بنابر نقل زمیره در مجموع 13 نفر از 3 اویله که 7 نفرش نوبالیغ بودند زیر یک بوم از سیل پناه بردند و این بوم هم در پی لغزش کوهپوره فرو رفته و همه را کشته به جو گذاشته است. زمیره میگوید که همراه با فرزندان و یک تعداد از مردمی آسیب دیده و به سرپناه مانده دهه آدینابای در مکتب در همسایگی ده جای کرده شدند.
ما یکون چی نداریم اینه همه ایچیمون در تایم سیل خود پوپشی نداریم اینه در پامون پشیم همه ایچیمون تای سیل خر بونده اینه چی کپنی با ایلی چی نجو نداریم وزیو وردن من در ایا گولی مکتب هر مزدن نمیدونم اکی چی کپنی.
با گفته ساکنان ده در پایی بارشات شدید و لغزش کوهپورا بیش از 20 خانواده از خانوادگی خود محروم شدند. آنها میگویند که صبح یکشنبه با کمک ساکنان روستاهای دیگر زنان و کودکان را از زیر گل و لای بیرون آورده و نجات دادند و تنها بعد از این مسئولین و کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری و دیگر نهادها در محل حادثه حاضر شدند. سعید مومن شیرخانوف که برابر آگاه شدن از این حادثه صبح 13 اپریل از یک روستای دیگر به دهه آدینابای رفته است میگوید مردم و مخصوصا زنان و کودکان در یک حالت خیلی بد و دهشت‌آور زیر آب و لای قرار داشتند. سعید مومن می‌افزاید
شخصان مخدا شاید اماد سین که به نفر یک کودک یک مردک کلان شد کنده تشکر درست هم کودک مایده که ما کنیم با عرد در این خونه شوی از زنده بوده تا همی سهر و تهر و کم پرلوی همون دانش در در آمده همون شم خیلی هم مردو را بجه مردم خیچون برو آرنن های چی کندن برو آرنن بعد رسیدن دیگه
شماری اصلی منزل های تخریب شده و قربانیان این حادثه در روستای آدینابایی هنوز هم دقیق نیست و بنابر اطلاع وزارت کارهای اضطراری شاید شماره قربانیان افزایش یابد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت این موضوع از سوی ستاد ویژه حالت های اضطراری که صبح 13 اپریل با دستور پرزیدنت تاسیس یافته است تحقیق می شود.
وزیر شورای عمومی خانه های ضرر دیده عموماً خسارات در نتیجه این حالت معین و مشخص نگردیده است و تنها بعد کمیسیا معین کردن عمومی یعنی خسارات معین
میشه. جماعت دهات سرچشمه در دو ساحل یک رودخانه کوچک جایگیر شده است، هرچند به این رودخانه آب کم جاری میشود اما در فصل بهار و موسم بارشات آن اکثرا باعث آبخیزی و آسیب دیدن مردم میگردد. جماعت سرچشمه در سال 2010 نیز شاهد همین گونه آفت طبیعی شده بود و اون وقت 5 نفر جان باخته بود. به گفته ساکنان بعد از آن حادثه قرار بود که منزل هایی در مناطق خطرناک واقع بوده را به دیگر دهات بکوچانند. برای بعضی ها زمین هم جدا شد اما نه همه منزل های کهنه خود را ترک کردند. محمد شوشایف یک ساکن این جماعت میگوید
شوشایف کناسیر بابا بود زوی ما شیدم و زوی بابا داده دیگه جو خب نمشتخ نمشتنه خیلی وضعیتی او هایی اومه نداشت که جا را سل بودن آخه.
شومی 13 اپریل از کمیته حالت های فوق العاده و مدافعی گرجدانی تاجیکستان خبر دادند که با اویله های ضرر دیده 60 خیمه 30 تن سوزیشواری و برای 3 خانواده ای آسیب دیده مواد خوراکی ایراد شده است. بر اثر بارونگری های شب شنبه به یک شنبه روستاهای جماعت توغرک نوحیه واسه و جماعت شوبک نوحیه همدانی هم زیان جدی دیدند. مقامات میگویند که خوشبختانه آفت طبیعی در این موضع ها تلفات جانی به دنبال نداشت و اطلاع کمیته حالت های اضطراری در این نوحیه ها هم برای رفع پیامد های آفت طبیعی سیتوت های ویژه تاسیس شده است. سرانگزین اورس شهر رادیو آزادی دوشنبه.
این هرچ در منطقه کلوب که منجر به هلاکت دست کم 13 نفر از جمله 7 کودک شد. شنوندگان ارجمند شما مطلب را در این باره میتونید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی و همچنین در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه و از یاران فرمانده معروف افغان احمد شاه مسعود در سبقت برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان پیش صف است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز یک شنبه 13 اپریل خبر داد که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها موفق شده است. از رقیب اساسی او اشرف غنی احمدزی سابق وزیر مالیه افغانستان الحال 37.6% انتخاب کنندگان جانبداری کردند. زلمه رسول سابق وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضمناً زلمه رسول در این مرحله از پشتیبانی برادران حامد و قیوم کرزی برخوردار بود. خبرگزاری ها با تکیه به مسئولین کمیسیون انتخاباتی نوشتند که تا روز یک شنبه 10% آوازهای مردم 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان برشمرده شدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تاکید کرده است که نتیجه های رایدهی مقدماتی هستند و می توانند تغییر یابند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نخستین نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 5 اپریل را روز شنبه اعلان کند، ولی با سبب های نامعلوم آن تا روز یک شنبه موقوف گذاشته شد. سیاستمداران و کارشناسان افغان میگویند که آنها این گونه نتیجه انتخابات را چشمدار بودند، ولی آنها حد میزنند که نفری از نامزدها با دریافت بیش از 50% رای ها موفق نمیشوند و روز 28 می در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از نو وارد سبقت خواهند شد. شکری بورگزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید که برای بیشتر سیاستمداران در صف اول سبقت انتخاباتی قرار گرفتن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از اول روشن بود.
نتیجه انتخابات معلوم دار از طرف کمیسیون رسما اعلان میشه، اما در این حال به دلیل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه‌ای برگزار میشه که تمام نتایج انتخاباتی بر عقب مراکز رای‌دهی به سهم مردم گذاشته میشه، ناظرین کاندیدا او را میتواند دسترسی داشته باشه. به این خاطر است که پروسه واضح تر است نسبت به اینکه همه انتظار بکشه. خب بدون شک انتظار هم یک امر طبیعی است، اما ما امیدوار هستم زودتر ما بفهمیم دو کاندید پیشتاز دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خوانده میشه. اما یک پرسش هم اینجا است که وقتی ما انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را داشتیم، نتیجه انتخابات بسیار زود اعلان میشد، لااقل هم مراکزی که شمارش صورت میگرفت. اما در این بار عمدن شاید نخواستند که نتایج قبل از قبل اعلان کنند.
اما خانم شکریه، بگیریم که این دو نامزد دکتر عبدالله و اشرف غنی به دور دوم انتخابات راه یافتند، از نگاه شما تا کجا در رایدهی نو بالا گرفتنی حیثی قومی امکان دارد؟ منظورم امکان دارد که چون تاجیک معرفی شدنی دکتر عبدالله صد راه پیروزی شود؟
ما افغانستان کشور ساخته شده قوام مختلف، این یک واقعیت ساختاری افغانستان است که ما نباید ایره نادیده بگیریم و این یک واقعیت است که یعنی مردم افغانستان اقوام مختلف دارند. من فکر نکنم که حضور یک قوم و نبود دیگر قوم سبب سر و صدای زیاد شود، بدل از اینکه انتخاب در نهایتش از مردم است و هیچ کس فراموش نکنه که دولتی که جور میشه لازم نیست که بر مبنای تشکیلات قومی باشه. این خوب است که افغانستان دولتایی که تشکیلات قومی باشه کمتر، بلکه دولتی که تخصصی باشه بیشتر عرضه خدمات کنه بیشتر داشته باشه. من خودم شخصا به عنوان یک افغان طرفدار عزیزم، هر کسی که شایسته است، هر کسی که افغانستان بحران کشیده میتونه و مدیریت کرده میتونه برنده انتخابات اعلان شوه.
خوب، این نظری شکریه بارکزایی وکیل پارلمانی افغانستان بود در رابطه با نخستی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و امکان بالا گرفتن حیثیت قومی در دور دوم انتخابات. ما گفته مقامات افغان هم در انتخابات روز 5 اپریل 58% یا تقریبا 7 میلیون از 12 میلیون نفر صاحب حق رای در افغانستان شرکت نمودند. برای کرسی رئیس جمهوری افغانستان 8 نامزد ثبت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
عملیات ضد ترور در شهر سلاویانسک واقع در ولایت دنیسک اوکراینا یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. شام یکشنبه 13 اپریل سکران محلی خبر دادند که بعد از تیراندازی در کنار شهر خاموشی حکم فرما شد و اما شاید این خاموشی قبل از طوفان باشد. تحولات اوکراینا در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
کفیل وزیر امور داخلی اوکراین آرسن آواکوف خبر داد که در جریان عملیات ضد ترور علیه سلاح و دستان جدای طلب در شهر سلاویانسک صبح 13 اپریل آغاز یافت، از هر دو طرف کشته ها و زخمی ها هستند. او گفت یک افسر امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما او میگوید تلفات جانب دیگر هنوز دقیق نشده است. با گفته آواکوف حدود 1000 نفر از جدای طلبان حمایت میکنند و جدای طلبان از آنها به حیث سپر زنده استفاده میبرند. آرسن آواکوف قبلا در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که در سلاویانسک عملیات ضد ترور شروع شد و نیروها از تمام نهادهای امنیتی به اینجا میریزند. سلاویانس در قطار کراماتورسک، دروشکوفکا و کرسن لیمان در شمول چند شهر ولایت اکثرا روزبانی دنیسک در شرق اوکراین است که نهادهای دولتی اش روز 12 اپریل از سوی گروههای سلاح به دست نقاب‌پوش که با زبان روسی صحبت میکنند اشغال شد. سلاح به دستان در کراماتورسک با نیروهای امنیتی وارد درگیری شده، در دنیسک رئیس پلیس ولایت را مجبور کردند که استعفا دهد. بنای حکومت دنیسک نیز از روز 6 اپریل در دست جدایی‌خواهان قرار دارد. خبرنگاران اسلامیانس خبر می‌دهند که از صبح 13 اپریل در فضای شهر چرخبال‌های نظامی می‌چرخند. آواکوف از طریق فیسبوک از ساکنان خواست که از منزل‌های خود بیرون نروند. خبرنگاران مستقر در منطقه حمله‌های روز 12 اپریل سلاح به دستان اکثرا نقاب‌پوش را با اشغال نظامی نیمجزیره قریم از سوی نظامی‌های روسیه در یک ماه پیش مانند می‌کنند. روسیه بعد اشغال قریم با برگزاری یک رایپرسی این ولایت اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. حالا روسیه چون در نمونه قریم کیف را علی هر نوع تلاش استفاده نیرو بر ضد روس زبان‌ها در شرق اوکراین هشدار می‌دهد. حکومت اوکراین غصب بناهای دولتی در چند شهر ولایت دنیسک را عملی تجاوزکارانه روسیه می‌نامد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز 12 اپریل در تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش جان کری هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی از سوی مقامات اوکراین در ولایت‌های شرقی آن کشور نقشه مذاکرات هفته آینده را دچار خطر خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه روسیه، کری به نوبت خود از نقش روسیه در تحریک دادن آشوب‌ها در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده است. لاوروف اما به کری گفته است که اوکراین در مورد دوش گرفتن مسئولیت برای تعیین سرنوشت کشور ناتوانی نشان می‌دهد. لاوروف افزوده است هر نوع استفاده نیرو علیه روس‌زبان‌ها در شرق اوکراین امکان همکاری در آینده از جمله نشست روز 17 اپریل چهارگانه در ژنو را به هم می‌زند. مذاکرات ژنو راجع به بحران اوکراین قرار است با شرکت روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا روز 17 اپریل در ژنو برگزار شود. وضع اوکراین بعد 3 ماه اعتراض‌ها و سقوط حکومت رو به مسکو ویکتور یانوکوویچ در پایان ماه فوریه به بحران شدید فرو رفت. روسیه با استفاده از بی‌نظمی‌های سیاسی در این کشور همسایه‌اش در ماه مارس ولایت اکثران روس زبان قرم را اشغال و سپس همراه با شهر سیواستوپل همچون دو سوبژکت علیحدہ به قلمرو خود همراه کرد. در کیف و در غرب می‌ترسند که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تنها با غصب قریم قناعت نخواهد کرد و آشوب‌های اخیر در ولایت‌های اکثران روس زبان دونیتسک و خارکوف و لوهانسک ظاهراً به این دلالت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند آشوب‌های روز 12 اپریل در ولایت دونیتسک غالباً به خاطر فشار به طرف‌های دیگر مذاکرات ژنو است که به خواست‌های روسیه از جمله به تقاضای جلب حتمی نمایندگان روس‌زبان‌های اوکراین به حیث یک طرف مستقل به این مذاکرات سر فرارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
تقریبا نیم سال باز یک جوان تاجیک با جرم کشش تجاوز به ناموس دختری نابالغ پشت پنجره زندان نشسته است. دادگاه نوحیه حصار این جوان را به 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد، ولی دختری نابالغ با گذشت چند ماه میگوید که جوان بیگناه است و او نسبتش زیر فشاری مقامات بیان داده است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما گنجینه گنج.
پروینه 14 ساله سکنی نوحیه حصار که گویا از جانب احمد جان مولون یک جوان پسری این نوحیه مورد آزار جنسی قرار گرفته است، میگوید بیاناتش در دادستانی این نوحیه علیه احمد جان زیر فشار صورت گرفته بردرو بوده است. دادگاه نوحیه حصار هنوز 5 دکبر سال 2013 احمد جان مولون 24 ساله را با اتهام حرکت داروی خصوصیت شهوانی داشته به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است که به قول پروینه نابالغ حکم ناعادلانه بوده است. پروینه با همراهی برادر احمد جان مولون اعظم نورعلیف به دفتر رادیو آزادی آمده در مورد این پرونده اظهار نظر کرد. با گفته پروینه او اولهای ماه ینوری سال 2013 از جانب 3 جوان نوشین تجاوز شده، اما دادگاه احمد جان مولون را به جای آنها محکوم به زندان کرده است. این هم در حالی که پروینه میگوید اصلا احمد جان را نمیشناسد و او را تنها 2 مرتبه ضمن مرافعه در تالار دادگاه نوحیه حصار دیده است.
یار زاید شنبه اومدم پیشی وای داخل افزاد ایستاد ما قب دو دوا و یا میلسای گه سوروب نوم در وای دزنزا و منو پیشی وای گیری پور باف کی دختریم احمد گیفته گه گو و منو وای میلسا پرسی ما گیره کدم تو ما احمد نامش نسون با کوی وای میلسای گه با میلسای گه فایروت گه گیری فادل بودم با عادل ساعت بودم با خونم رفتم شب ساعت 12 شب رفتم کارگاه پراکاتورا و خونم گیفتن آوردم.
با گفته پروینه دوام چند روز از جانب کارمندان دوتیتونی نوحیه حصار بدون حضوری مادرش مورد بازپرسی قرار گرفته و تنها در روز آخرین مرافع مادرش دعوت شده است. این است که اعظم نورعلیف برادر احمد جان مولون است ادعا دارد که دادگاه نوحیه حصار هرچند علیه دادرش دلیل کافی در دست نداشت، اما باز او را محکوم به زندان کرد.
این پراکتورا عریضه نوشتن دلا را گرفتن از پراکتورا حصار گرداندن تفتیشات علاوگی که این دلا را روی کدی اساسیواش قسمی مخصوص جنایت وازبین صادر کردن اکسپرتیز تیبیشا مثال شهیدوشا کی دیده کی ندیده دگی جو جوی واقعا دگی جو شیدگی همی کاروشا برای همی کارو ایلوواگی تفتیشات ایلوواگی بو ابرادنا روی کدم و با جو بگیره دلا و داکومنتا پر کنه گیری واسه چلیا قسمی یا کان دستود حساب داد.
اعظم نورعلیف میگوید که هرچند تفتیشات دقیق کردن نتوانست که احمد جان بنوسی پروینه دستروزی کرده است یا نه، اما با این هم دادگاه اولی نیست حکم دادگاه حساب رو بدون تغییر گذاشت. اما این در حالی است که دادرس پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفته های اعظم نورعلیف و پروینه نابالغ را رد کرد. ابراهیم کریموف دادرس پرونده جنایی احمد جان مولان در صحبت به رادیو آزادی افسود دادگاه در برآوردن حکم به هیچ خطایی راه نداده است، زیرا به تاکید جناب کریموف پرونده جنایی علیه احمد جان مولان بر اساس شکایت شاهزاده نیاز و مادر پروینه نابالغ باز شده بود. دادرس ابراهیم کریموف در پاسخ به سوال اینکه چرا اتهام در پرونده از ماده 138 تجاوز به ناموس به بند 141 حرکت دروی خصوصی شهوانی داشته عوض کرده شد، گفت از سببی که مادر پروینه پس از 6 ماهی تجاوز شدن دخترش به دادگاه مراجعه کرد، دادگاه اثبات کرده نتوانست که این دختر آیا از جانب احمد جان مورد تجاوز قرار گرفته است یا نه، اما تفتیشات اثبات کرد که احمد جان با پروینه که نابالغ است حرکت های دروی خصوصیت شهوانی داشته انجام داده است. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
پشیمانی دختری نابالغی که بر پایه بیانات دروغش جوانی محکوم به زندان شده است. بر پایه یک پژوهش دانشجویان تاجیک صبح چای و شکر و در برخی موارد تخم استعمال میکنند. غذای نیز فیروزی آنها معمولا سمبوسا و هات دوگ عبارت است. شبانه آنها شوربای بیگوشت و حسبهایی که قیمت آنها نه بیشتر از 10 سومانی است استعمال میکنند. تفصیل درباره پژوهش سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را از مومین احمدی همکارمان در شهر دوشنبه میشنویم.
سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به حساب میانه در یک روز نه بیشتر از 15 سامان معادل 3 دلار آمریکایی بوده است. این میزان در پی پژوهش آژانسی آماری تاجیکستان در زمینه سبد استعمالی دانشجوی تاجیک مشخص شده است. آژانسی آماری تاجیکستان برای اولین بار ضمن تحقیق سبد استعمالی دانشجویان تاجیک به این خلاصه رسیده است که مبلغ 15 سامانی یا 3 دلار برای استعمال غذای لازم به یک دانشجوی تاجیک در یک روز کافی است. هلالا بکو، یک مسئول آژانسی آماری تاجیکستان، روزی پنجشنبه 10 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این نخستین پژوهش در زمینه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک است، به این دلیل گفتن دشوار است که تا کدام اندازه سبد استعمالی دانشجویان تاجیک بهتر و یا بدتر شده است. این هم در حالی است که به گفته ایده از دانشجویان، سبد استعمالی نه همه آنها یک رنگ است. الهام کمالوف، دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان، میگوید سبد استعمالی دانشجویان از خانواده های افراد دارا شمرده نشونده است، ولی مصرفات دانشجویان فرزندان آیله های کم بضاعت و میانه حال را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. با گفته الهام، گروه اول از نگاه او در خوابگاه زندگی میکنند و گروه دوم همراه با والدین که رجای غذاخوریشان مختلف است. او گفت
چه رو تنوز نمی اوش گرفتگی من تو رو زلال تنم گیم استفاده نمی بریم ایسو بی همین شرط شرایط بوشون خوب خوب تر شدیست هست من خودتی دیگر رو تنم استفاده رو تنم میخره و نم خوابش میگیرم.
اما بالاروی قیمت مواد خوراکواری سبد استعمالی دانشجویان تاجیک را تغییر داده است، زیرا با توجه به افزایش نرخ کارتوشکا در این اواخر، حالا اکثر دانشجویانی که در خوابگاه زندگی میکنند از استعمال این محصولات تا اندازه دست کشیدند. این است که نورعلی شریفوف، یک دانشجوی دیگر، میگوید قیمت کارتوشکا از 2 سومونی یک بار به 4 سومونی و از آن هم بیشتر رسیده است و حالا دیگر برای استعمالش مبلغ صرف نمیکنند.
من دور یکم گفتم 50 سوم میدادن روی میکردن خیلی هر نمی گفتی که پوکی حساب میکردیم تو آخر هفته چند قمی رفت اما قدر رویم که آخر هفته 10 سن 15 سن جوتی میکرد کشلاق میرفت خیلی اکل خیلی زندگی شکرونه میکنه همین قشبه که خیلی منواز با کم تا کمانشتیم ست مهر محمد کم میرس از شکرونه.
زمینن اکثر دانشجویان تاجیک از جنبی خانواده هایشون تامین مالی میشوند و انگوش شمار دانشجوی تاجیک است که همزمان با تحصیل برای دریافت مبلغ کار کند. اولیمبک شریپوف، یک دانشجوی دیگر، میگوید بنابر مبلغی کم داشتن پیوسته خوراک نمیخورد که در نهایت با بیماری زخم معده گرفتار شده است.
یزوه گرفته یعنی سر بچه هسته که اوجه یزوه دور است.
این هم در حالی که پزشکان میگویند اکثر دانشجویان هنگام تحصیل بنابر رعایت نکردن رژه خوراکخوری و یا استعمال نادرست معده‌شان آسیب میبیند که این را تنها پس از ختم دانشگاه درک میکنند. دلشاد بابایف، پزشک بیماری‌های عضوهای هاضمه، میگوید حالا مراجعت دانشجویان با درد معده کم است، ولی اکثر کلانسالانی که با چنین علت شکایت میکنند پس از صحبت معلوم میشود که زمانی دانشجوی علاقه معده‌شان آسیب‌های اولین را گرفته است. در همین حال پژوهش‌های آژانسی آماری تاجیکستان در مورد سبد استعمالی دانشجویان تاجیک در حال است. سال گذشته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان داشت که در مجموع زندگی مردم تاجیک بهبودی یافته است و مقدار کمبود نسبت به سال 2012 15% کاهش یافته و همکنون این میزان 38% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین پژوهش سبد استعمالی دانشجوی تاجیک و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.